به دنبال این مطالبی که در جلسه قبل خدمت بینندگان عزیز در رابطه با مکتوب‌های پیامبر عرض شد، راجع به بسم الله الرحمن الرحیم نکاتی هست من تصور میکنم خالی از فایده نباشه برای بینندگان محترم. یک نکته این که ما بد نیست بعضی از مسائل فقهی هم مطرح بشه که عزیزان در جریان قرار بگیرن.
بله.
در فقه ما مطرح هست که اگر حیوانی رو بخوان ذبح بکنن و سر ببرن و قربانی بکنن بایستی بسم الله الرحمن الرحیم بگویه، و اگر بدون بسم الله اون حیوان قربانی بشه جایز نیست خوردنش. خداوند متعال در قرآن مجید به این تصریح میکنه، میفرماد لا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه، نخورید از چیزی که نام خدا بر او برده نشده. این نکته ایست بایستی بهش توجه بشه. حالا بد نیست این رو بدونن عزیزانی که میبینن یا میشنون، این در صورتی است که عمدن کسی بسم الله رو نگوید. لازم هم نیست همه بسم الله رو تا آخر اوصاف خدا رو ذکر بکنن بسم الله الرحمن الرحیم، هنگام ذبح همین نام خدا رو ببرن بسم الله بگوین کافی. حالا اگر فراموش کردن اینها اون مشکلی نداره، ولی عمدن کسی حق نداره بسم الله رو هنگام ذبح نگوید. این یه نکته.
خیلی خوب.
و از آدابی که خوب است انسان رعایت بکنه و وجود مقدس پیغمبر اکرم خودشون هم عنایت داشتن و رعایت میکردن، هنگام قضا خوردن در کتابهای فقهی ما این مطرح هست که انسان هنگام قضا خوردن شروع که میخواد بکنه بسم الله الرحمن الرحیم بگوید. خوب است با هر لقمه ای بسم الله الرحمن الرحیم بگوییم.
چه خوب.
اما اگر حالا نگفت در آغاز سفره با نام خدا آغاز بکنه و در پایان هم با حمد خدا و سپاس خدا، به هر حال ما نعمتهای خدا رو داریم استفاده میکنیم،
باید حداقل این زبان ظاهری رو بگیم الحمدلله دیگه، این کمترین حق شکر نعمت خداوند متعال.
و جالب این هست که خداوند متعال خواسته این رو که ما یاد او رو زیاد بکنیم. در سوره مبارکه احزاب میخوانیم خداوند متعال میفرماد یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا و سبحوه بکره و اصیلا. ای مؤمنین، امر اذکروا الله، زیاد یاد خدا بکنید، ذکر کثیر، که این فایده ای داره، ولی برای خدا هیچ فایده ای نداره. گر جمله کائنات کافر گردن بر دامن کبریاش ننشیند گرد. در یه آیه شریفه هم هست که خدای متعال می‌فرماید که ان تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا، اگر شما و همه روی زمین کافر بشن خدا بی نیازه. قطعا کارهایی که ما میکنیم سودش به خود ما برمیاد. ان احسنتم احسنتم
لانفسکم،
سودش به ما برمیاد. من نکردم خلق تا سودی برم، بلکه تا بر بندگان جودی کنم. او سودش به خود ما برمیه، او غنی به ذات. یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغنی الحمید. ما محتاج به او هستیم. این نمازی هم که ما میخوانیم در حقیقت ما محتاج به این نماز هستیم. ما در این نماز استعانت از خدا میکنیم. الله خداوند متعال نیازی به این نماز ما نداره، او غنی به ذات هست.
با بسم الله شروع کنیم هر کار رو.
با بسم الله شروع کنیم هر کار رو. این فوائدی داره قطعا. این که پیامبر خدا هم مکتوباتشون رو با بسم الله الرحمن الرحیم شروع میکردن، اولا این یکی از فوایدش این است که انسان امورشو به خدا واگذار میکنه، وقتی به نام خدا شروع میکنه و وقتی خدا رو یاد کرد، اثر این خدا یاد کردن این است که خدا یاد انسان میکنه. اذکرونی
اذکرکم
قرآن میفرمه، یعنی در حقیقت یه تعاملی است. ما در زندگی اصلا معامله گریم، اینطور هست یا نه؟
بله خب،
ما یه تنفسی که میکنیم معامله میکنیم یا نمیکنیم؟
همینطوره،
یعنی اکسیژن هوا رو میگیریم و کربن رو پس میدیم، پس بنابراین ما معامله گریم. این معامله به سود ماست، این معامله به سود. بعضی از معاملاتی که به ضرر ماست، قرآن مجید تصریح میکنه، میگوید با خدا بیایید معامله بکنید. یک معامله ای که تجارتاً لن تبور هست، تجارتاً لن تبور هست یعنی هیچ کاستی، هیچ ضرری، هیچ نقصانی درش نیست. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله به انفسکم و اموالکم. ظاهراً اگر آیه رو درست خونده باشه،
به انفسهم و امواله،
این تجارتی است که هیچ درش زیان نیست. بنابراین وقتی انسان یاد خدا کرد، خدا یاد انسان میکنه و یاد انسان که کرد کمک انسان میکنه. یه جریانی رو من عرض کنم از تاریخ در همین راستا.
بفهمید.
این ابن عباس که نامش عبدالله، عبدالله ابن عباسه و شاگرد مکتب امیرالمؤمنین سلام الله علیه است و از او آموخته، ایشون در زمان رحلت رسول خدا یک نوجوان 12 ساله‌ای بوده، 12 ساله شاید بوده، پیغمبر خدا از دنیا رفته. علت این که ایشون از رسول خدا هم حدیث نقل کرده و جزء صحابه رسول خدا به حساب میاد و الان مسند ابن عباس چاپ شده، حدود 10 جلد مسند ابن عباس، بله، تنها روایاتی که ابن عباس نقل کرده از پیامبر و از امیرالمومنین، خیلی روایات زیادی نقل کرده. اولا یه نبوغی داشته ایشون از همون کودکی و ثانیاً ایشون در بیت خالش که همسر رسول خدا بوده رفت آمد میکرده، حالات مختلف پیامبر رو انسان در کودکی هم میدونید یک
ثبت میشه، در
ثبت میشه. در آغاز اسلام هم بیشتر پیروان رسول خدا جوانها بودن
به واسطه حسن خلق و رفتار و توجه حضرت
و این که در اونها گیرایی بیشتره، جوان هنوز آلوده نشده، اگر قلبش رو آلوده نکنه پذیراست. میگن سخن راست رو از نوجوانها بشنوید، هنوز آلوده نشدن، هنوز پاکن. پیامبر خدا ایشون رو سوار کرد، میگوید وقتی پیامبر من رو سوار کرد عجیبه، تنها ادامه راه ندادن که حالا یک بچه رو ایشون سوار بکنه، رسول خدا خیلی رؤوف بود، رحیم بود، نه، از فرصتها استفاده میکرد. میگوید رسول خدا به من وقتی منو سوار کردن فرمودن که یا غلام، تعبیر کردن یا غلام، معلوم میشه
نوجوان،
بله، احفظ الله یحفظک، خدا رو حفظ کن خدا تو رو حفظت میکنه، احفظ الله تجده امامک، خدا رو حفظ کن خدا همیشه با توست. خب حفظ خدا به چی هست؟
یعنی چی خدا رو حفظ کن؟
خدا رو حفظ بکن. خدا خودش خیر حافظن هست، الله خیر حافظن و هو ارحم الراحمین. حفظ خدا یاد خداست، حفظ خدا حفظ دین خداست، همون که قرآن میفرماد اذکر الله اذکرونی اذکرکم، یاد خداست. بعد میگوید رسول خدا به من فرمود که پسر یا غلام، اگر همه مردم دنیا جمع بشن، ببینید با این خدا انسان باید تعامل بکنه، عرض کردم ما معامله گریم، خدا رو یاد کنیم خدا ما رو یاد میکنه، همه مردم دنیا جمع بشن دست به دست هم بدن بخواهن ضرری به تو برسانن که خدا نمیخواد، نمیتونن. اگر همه خلق خدا جهان جمع بشن بخوان نفعی به تو برسونن
یا باز خدا نه،
که خدای متعال اون نفع اون نمیخواد به تو برسونه، نمیتونه. خب این فرمایشات پیامبر یه پیامی داره. پیام این فرمایشات پیامبر به یک نوجوان این است که بیا با خدا معامله بکن، بیا با او اذکرونی اذکر کن، با او معامله بکن. اگر با او معامله کردی همه جا با توست و همه جا کمکت میکنه. این عین توحیده، توحید افعالی است که انسان در کارها به خدا مراجعه بکنه، از او بخواهد. علیه توکلت و الیه اونی. خود وجود مقدس پیغمبر اکرم هم این گونه بود. اینجا من اشاره میکنم به یکی از فرمایشات امام سجاد علیه السلام که در همین راستاست. در مناجات الذاکرین آقا امام سجاد علیه السلام به خدا این رو عرض میکنه، به خدا عرض میکند که خدایا و من اعظم النعم علینا جریان ذکرک علی السنتنا.
چه خوب.
نه یکی از نعمتهای تو خدایا، از بزرگترین نعمتهای تو خدایا بر من این هست که این زبان من در فضای دهانم میچرخد و میگویم یا الله بسم الله.
چه نعمت بزرگیه. بله.
بعد میفرماید، به خدا عرض میکند که خدایا اگر شما در قرآن نفرموده بودی یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا و سبحوه بکرة و اصیلا، من خودم رو لایق نمیدونستم نام تو رو ببرم. عین التراب و رب الارباب، من کجا و تو کجا؟ این که منو لایق دانستی من شما رو صدا بزنم نام تو رو ببرم، این یکی از بزرگترین نعمتهای تو هست بر من. بنابراین ذکر خدا که همون بسم الله الرحمن الرحیم ذکر خداست، این نکته مهمی است. عزیزان بیننده واقعا باید به این توجه بکنن، برای اینکه مسئول بمونن، از آسیب ها مسئول بمونن، برای اینکه خداوند متعال در زندگی کمک اونها بکنه، باید عادت بکنن به این که بسم الله رو فراموش نکنن. خدای متعال برای اینکه یاد ما بده که ما بسم الله رو تکرار بکنیم، میبینید همه سور قرآن به جز سوره مبارکه براءت بسم الله الرحمن الرحیم، یاد ما دادن عملا که ما با نام خدا کارها رو آغاز بکنیم. جمله خوبی هست سالی آقای شریعتی فرمودید، فرمودید که بسم الله الرحمن الرحیم هم یاد خداست و هم نوعی توکل بر خداست. این واقعا نوعی توکل بر خداست، چون انسان کاری رو که شروع میکنه خصوصا کارهای مهم رو نمیدونه پایانش چی میشه،
چه اتفاقی میفته،
چه اتفاقی میفته. انسانی که از منزل بیرون میاد نمیدونه با چه حوادثی روبرو میشه، خصوصا زندگی ماشینی امروز ما
تا آدم از چند لحظه بعدش خبر نداره.
خبر نداره. قرآن مجید در آخر سوره مبارکه لقمان میفرماید که و ما تدری نفس ماذا تکسب غدا و ما تدری نفس به ای ارض تموت. انسان نمیدونه فردا چه میکنه، انسان نمیدونه روی چه زمینی خواهد مرد.
بله.
خب این حوادثی که ما شاهدش هستیم و ما داریم مشاهده میکنیم و میبینیم روزمره، چرا بر خدا توکل نکنیم؟ چرا یک کهفی، یک مأمنی، یک ملجعی نداشته باشیم که اون ملجع پناهگاه پناه ببریم؟ و چه پناهی بهتر از خدای متعال؟ بنابراین کارها رو با نام خدا آغاز بکنیم که در امان بمانیم. و نکته دیگری از آثار بسم الله الرحمن الرحیم این است که انسان در زندگی نیازمند به آرامشه. نیازمند به آرامش. نام خدا به انسان آرامش میده، دل آرام گیرد به ذکر خدا. الا به ذکر الله
تطمئن
القلوب. و اگر انسان از یاد خدا اعراض بکنه، این در حقیقت تو زندگی سقوطه. من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا و نحشره یوم القیامه اعما. یعنی اعراض از خدا کردن تنها زیان اخروی نداره، معیشت زن کی داره؟ معیشت زن یعنی معیشت سخت، معیشت تنگ،
گرفتگی.
گرفتگی برخی از افراد رو انسان میبینه از نظر مسائل مادی ممکنه مشکلی نداشته باشن، بنده خودم تو زندگی برخورد کردم بعضی، اما زندگیشون زندگی سختی هست. این به خاطر اینه که تعامل با خدا ما نداریم. اگر تعامل با خدا داشته باشیم
و اونجا رو درست کردیم،
اونجا رو درست کرده باشیم، انسان احساس یه آرامشی میکنه. این که قرآن مجید با صراحت این رو بیان کرده، این در حقیقت یک اخباره. خدا اخبار میده از یک حقیقتی، از یک واقعیتی. اون واقعیت اینه، الا به ذکر الله
تطمئن
القلوب. اینو خدا با علاک، آگاه باشید، با یاد خدا دل آرام میگیره. اینو بیان عزیزان ما، بینندگان عزیز، اینو امتحان بکنیم. ما این رو جزء برنامه روزمره زندگیمون قرار بدیم، با نام خدا مأنوس بشیم، با نام خدا کارها رو آغاز بکنیم، همونطوری که وجود مقدس پیغمبر اکرم در همه امور زندگیشون یاد خدا بودن، یاد خدا بودن.
اصلا نفس همین توجه حاجای نظری منفرد خودش غفلت رو از بین میبره و ما یکی از مشکلات اساسیمون اینه که غافلیم. خود این توجه خودش خیلی مهمه.
دقیقاً همینطوره. بیام اینو امتحان بکنیم، این آزمایش بکنیم. به هر حال یکی از دردها و مشکلات امروز جوامع بشری و در کشور خود ما هم هست، این افسردگی است. این افسردگی رو بیایم با یاد خدا و نام خدا ببینیم میتونیم بزداییم یا نه. این آزمایش شده است، جدای از اینکه قرآن مجید تصریح به این حقیقت میکنه، میفرماد الا به ذکر الله تطمئن القلوب. بیاین رو آزمایش بکنی برای مدت.
خیلی رفتن این راه و جواب گرفتن،
عوض اینکه این روانگردها رو برخی بخورن و اینها رو
راه‌های دیگر رو که آزمایش کردیم، امتحان کردیم، رو هم امتحان بکنیم،
آزمایش بکنیم ببینیم واقعا با یاد خدا و نام خدا کار درست میشه. قطعا درست میشه. یعنی اون رهنمودی که ائمه ما، پیامبر بزرگوار قبل از ائمه دادن، اینها رهنمودهای درستی است، هیچ در شکی نیست. ما اول قرآن مزید میخوانیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، سوره مبارکه بقره، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. هیچ شکی در این کتاب نیست که این کتاب هدایتگره برای اون کسانی که وجود خودشونو بخوان. متقین اونایی که اهل پرهیزن، وجود خودشونو دوست دارن،
قدر خودشونو میدونن،
قدر خودشونو میدونن. این کتاب هدایت گره. اون وقت در همین کتاب هدایت کرد آمده است که الا به ذکر الله تطمئن القلوب. آرام میگیره انسان، به نگرانی هاش پایان داده میشه. این از خواص و آثار یاد خدا کردن و نام خدا رو به زبان جاری کردن، و که در حقیقت این نام از بیرون انسان به درون انسان بره، ذکر تبدیل به ذکر بشه. یعنی توجه ظاهری که انسان تکرار بکند نام خدا رو، بسم الله رو، سبحان الله رو، الحمدلله رو،
به حقیقت بسم الله ما رو برسونه،
حقیقت بسم الله انسان رو برسونه و توجه به خدا بکنه. توجه به خدا یعنی مسون موندن. اذکرونی، باز من عرض میکنم،
اذکرکم
اوفو به عهدی اوف به عهدکم. این تعامل با خدا رو اگر ما سعی بکنیم روش به اصطلاح دقت بیشتری بکنیم، این اخبارهایی است که خدای متعال داده. و من اصدق من الله حدیثا، کی از خدا راست می‌تر؟ قرآن می‌فرماید. بنابراین این تعامل رو انشاءالله با خدای متعال داشته باشیم. انشاءالله امیدوارم که همه ما به این نعمت بزرگ که خدای متعال نصیب ما کرده، این نعمت بزرگ یاد اوست. من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا. اون شخص یکی از بنی اسرائیل، ظاهرا حضرت موسی سلام الله علیه عبور میکرد، یک شخصی از بنی اسرائیل گفت یا موسی من پیغامی دارم به خدا برسون. بگو من هیچ یادتون نیستم، وضع دنیا هم خیلی خوب هست، هیچ مشکلی ندارم. موسی سلام الله علیه وقتی آمدند و اون پیغام رو نمیخواستن برسونن، چون خیلی این جرأت بر خداست،
حرف سنگینی بود،
حرف سنگین. خدای متعال فرمود موسی بگو پیغام بنده ما رو. عرض کرد خدای اینطور بنده شما میگه. خدای متعال خطاب به موسی کرد، فرمود بهش بگو یک عذابی رو داری میبینی، خودت غافلی،
حواست نیست.
اون عذاب این است که انی اصلب عن حلاوت ذکری، من شیرینی ذکرمو از تو گرفتم. بیگانه شدی از خدا. بیگانه شدن از خدا یعنی همه چیز رو انسان از دست داده،
هیچی نداری، خودت حالیت نیست،
خودت حالیت نیست. این نعمت بزرگیست، این نعمت بزرگ قدر بدار.
انشالله خداوند شیرینی حلاوت خودش رو به کام هممون بچشونه و انشالله در کارهامون، در اعمال و رفتار و ثانیه ها و دقایقمون انشاءالله یاد خدا باشیم و با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز بکنیم. بسیار خوب، ما هم باز با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز میکنیم، وارد یکی از مکاتیب و مکتوب های پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم خواهیم شد.
یک مکتوبی تحت عنوان وصیت وجود مقدس پیغمبر اکرم به ابیذر غفاری داره. ابیذر غفاری از اجلاء اصحاب رسول خداست. این تعبیر اجلاء رو من میگم یعنی از اصحاب جلیل، از اصحاب بزرگ رسول خداست. در یک حدیثی که حاکم در مستدرک نقل کرده خاطرم هست که پیغمبر خدا فرمودن بهشت مشتاق چهار نفر هست، یکی از اونها ابیذره، یکی از اونها سلمانه، یکی از اونها مقداده،
خوش به حالشون،
امیر المؤمنین سلام الله علیه هم سیده هم. نه اینها به بهشت میرن، بهشت مشتاق اینهاست، بهشت مشتاق انسانهای شایسته است. قرآن مجید میفرماید که وسیق الذین اتقوا الی الجنة زمرا حتی تا اذا جاؤوها و فتحت ابوابها. عزیزان من که نشستن و برنامه رو دارن مشاهده میکنن، این آیات آخر سوره مبارکه زمره. قبل از این آیه شریفه خدای متعال فرمود وسیق الذین کفروا الی جهنم زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها. کفار رو به طرف آتش میبرن، وقتی به آتش میرسن در آتش باز میشه. اما وقتی مؤمنین رو، متقین رو ذکر میکنه، خدای متعال با یه واو اضافه وسیق الذین اتقوا الی الجنة زمرا حتی اذا جاؤوها و فتحت ابوابها. مفسرین میگن این واو نقشش اینجا چیه که در بالا ذکر نشده راجع به کفار؟
بله اینجا هست، اونجا نیست.
اینجا هست، اونجا نیست. میگن این معناش این است که قبل از آنی که متقین به بهشت برسن در بهشت رو باز کرد.
یعنی یک اشتیاق و یک شوق و آغوش باز،
خود بهشت مشتاق اینها،
خوش به حالشون،
یه عده بهشت مشتاقشون. بنابراین ابوذر یکی از اون شخصیت هاست، خیلی به وجود مقدس پیغمبر علاقه داره که حالا من تو این فرصت نمیتونم اونها رو عرض بکنم، اجازه بدید این وصیت ها رو.
بله بفرمایید. بله.
ابوذر میگوید پیغمبر خدا اوصانی به چند وصیت. یک وصیت این که یا ابوذر لا تنظر الی من هو فوقک، به بالا دستت نگاه نکن از نظر مادیات، چون هیچ وقت سیر نمیشی، دست بالای دست
بسیار
است. بسیار. این یک جمله. انظر الی من هو تحتک، انسان وقتی به زیر دستش نگاه کرد و دید زیر دستش از نظر مال توهیه، یا یه نعمتی رو داره که او نداره، به اون چه که داره شاکر میشه. این فرمایش تو مکتوبات ائمه زیاد هست، سفارش به این امر شد. آقا امام صادق سلام الله علیه به فرزندشون موسی بن جعفر وصیت کردن، فرمودن من مد بصره الی ما فی عید الناس مات فقیرا، کسی که چشمش رو به دست مردم دوخت و نگاهش به زندگی مردم بود، این هیچ وقت
غنی از دنیا
نیازمند نمیشه، غنی نمیشه، فقیر از این دنیا میشه. این وصیت مهمیست، از نظر روانی هم خیلی اثر داره.
بله.
که انسان نگاه وقتی بکند به زیر دستش، داده هایی که خدا به او داده میگه خدایا شاکرم، من بهتر از او هستم. این دو تا جمله از وصیت
خیلی خوب
پیامبر.
خیلی خوب.
یک سفارش دیگری هم پیامبر به ابیذر کردن، اون این است که فرمودن که ابوذر قدر جوانی تو بدان، شبابک قبل حرمک، قدر جوانی تو بدان. انسان تا جوانه نمیدونه پیری چه مشکلاتی رو به همراه داره. باید از این فرصت زندگی انسان استفاده بکنه. جوانی بهار زندگی است،
فصل نشاط و سرزندگی و تراوت زندگی آدم هاست. بله.
به پیری رسیدم میگه شاعر، سحرگه به راهی یکی پیر دیدم، سوی خاک خم گشته از ناتوانی. بگفتم چه گم کرده ای اندر این ره، بگفتا جوانی جوانی
جوانی, جوانی.
یا به قول اون شاعر دیگر میگوید که جوانی نکودار که این مرغ زیبا نماند در این خانه استخوانی. نمیمونه این جوانی، این جوانی رو انسان باید قدر بدونه. جوانهای ما بایستی قدر جوانیشون رو بدانن و در جوانی است که انسان میتواند شخصیت خودش رو رقم بزنه، تو زمینه تحصیلات، تو زمینه کار، فعالیت. و انسان به دوران پیری که میرسه دوران بازنشستگی است که باید از اندوخته های جوانی انسان صرف بکنه.
اینجا تو جوانی در واقع دخل بکنیم، اونجا خرج
بکنیم.
خیلی خوب، خیلی ممنونم ازتون آقای نظری، مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم. این هفتمون تجلیل میکنیم و یاد میکنیم از ملا احمد نراقی و انشالله برمیگردیم در محضر حاجای نظری خواهیم بود. مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم. رحمت و رضوان خداوند بر همه علمایی که معارف ناب قرآن و اهل بیت رو منتشر کردن و نشر دادن تا امروز به دست ما برسه، با انشاءالله هممون بهرمند بشیم و قدر بدونیم. صفحه 47 رو امروز تلاوت میکنیم. دیگه کم کم داریم به پایان سوره مبارکه بقره میرسیم. آیات بسیار بسیار نورانی در این صفحات هست، مثل همه صفحات قرآن کریم، و انشالله خداوند به هممون توفیق بده هم تدبر بکنیم و هم انشالله عمل بکنیم. آیات 275 تا 281 سوره مبارکه بقره رو امروز تلاوت خواهیم کرد. برمیگردیم، تلاوت آیات رو از حرم حضرت شاه چراغ خواهید دید. انشالله خدمتتون خواهیم بود. لحظات زندگیتون منور به صلوات بر محمد و آل محمد باشه. ان شاء الله. خواهش میکنم بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم از اینکه در کنار شما هستیم همراه شما هستیم و در هوای سمت خدا نفس میکشیم خدا را صمیمانه شاکر و سپاسگزاریم از اشاره قرآنی امروز حاجای نظری بفرمایند و انشاءالله از ملا احمد نراقی و معراج و ساده ایشون خواهیم شنید خدمت شما هستیم اشاره قرآنی رو بفرمایید
در این آیاتی که تلاوت شد نکات خیلی جالبی هست من به یه نکتهش اشاره کنم تو این فرصت برای بینندگان محترم اون که خدای متعال می‌فرماید و ان کان ذو عسره فنظرتون الى میسره در حقیقت این آیه مربوط به وام هست انسان وام‌هایی رو که افراد میده به اصطلاح طلبکارها اگر شخص بدهکار متمکن بایستی طلب طلبکار رو بپردازه
بله
قرآن مجید یه نکته اخلاقی و یه نکته‌ای که واقعا بایستی بهش توجه بشه و طلبکارهای عزیز باید به این توجه بکنن اگر طرف بدهکار واقعا دستش تهی است
نداره که بده
نداره که یکی از شرایط تکلیف قدرت دیگه
بله
ما اگر کسی در ماه مبارک رمضان بیمار باشه نمیتونه روزه بگیره خدای متعال میفرماد که روزه نگیر حرام روزه گرفت چون نمیتونه روزه بگیره کسی که حج استطاعت حج نداره یا بدنن یا مالن نمیتونه حج به جا بیاره خدای متعال تکلیفش نمیکنه حج به جا بیاره اگر بدهکار واقعا دستش تهی است و نمیتواند دین طلبکار رو بده
بله
اینو قرآن میفرماد فنظرتون الی میسره بهش مهلت بده تا دستش باز بشه و این دین رو بپردازه من در این در رابطه با این آیه اجازه میفرمایید یه نکته تاریخی رو از
خواهش میکنم بفرمایید چه از این بهتر
برای بینندگان خیال میکنم نافع باشه یکی از اصحاب امام صادق سلام الله علیه ایشون کاسب بود و کسب میکرد وقتی حکومت وقت متوجه شد که ایشون عرض میشود که از اصحاب امام صادق هست ایشونو گرفتن انداختن زندان زندانی شد و تمام اموالش در این مدتی که زندان بود تمام اموالش رو خانوادش به اصطلاح کسی نبود اینها رو هی فروختند و خوردند و تمام شد وقتی او رو از زندان آزادش کردن، اسمش رو من ببرم، اسمی آقا رو، محمد ابن ابی عمیر. وقتی ایشون از زندان آزاد کردن،
دید هیچی نداره.
یکی از بدهکارهای ایشون که جنس برده بود از ایشون، متوجه شد ایشون از زندان آزاد شده و آمده بیرون و بدهکار به ایشونه، گفت الان این نیازمنده، من باید پول ایشونو بپردازم. رفت منزلش رو فروخت و پول منزل رو گذاشت در یک ظرفی، کیسه ای آورد، شبانه در خانه محمد ابن ابی عمیر در زد. محمد ابن ابی عمیر اومد پشت در و گفت من فلانی هستم، به شما بدهکارم، سالها شما تو زندان بودی، منم این بدهکاری شما رو آوردم بپردازم. گفت خیلی خوب. این کیسه پول رو دید و مشاهده کرد،
خوشحال هم شده دیگه طبیعتاً تو اون شرایط. بله.
به این بدهکار گفت این پول زیاد رو شما چطور تهیه کردی؟ تهیه کردن این پول
کار سختیه.
گفت واقع این که من متوجه شدم شما از زندان آمدی بیرون، نیازمندم هستی، آمدی بیرون نیازمندم هستی، اموالتم همش از میان رفته، من رفتم منزلم رو فروختم و این بهای منزل من هست، آمدم دین شما رو ادا کنم. محمد ابن ابی عمر دست برد یک دونه از اون دینارها رو، حالا یا درهم بوده یا دینار، برداشت، گفت من به یکی از این دینارها یا درهما الان محتاجم، تا چه رسد به همه این پول، اما یک دینار از این پولها رو من بر نمیدارم. برو این پولها رو پس اون شخص بده و منزلتو پس بگیر. چرا؟ به خاطر حدیثی که از آقا حضرت صادق سلام الله علیه شنیدم که شخص رو به خاطر دین نمیشه از منزلش بیرونش کرد.
عجیبه واقعا، چقدر ما امروز محتاجیم آجای نظری.
فنظرتون الی میسره، کسی که نداره بهش مهلت بده، چرا بره خونشو بفروشه، خونش نیازمنده تو منزل بنشینه. این دستور اسلامی رو ما اگر واقعا امروز اون کسانی که واقعا ندارن بپردازن،
به معنای واقعی کلمه
ندارن بپردازن، به اونها مهلت داده بشه، اونها بتونن فراهم بکنن که اگر داشتن میپرداختن. این نکته جالبی از این آیه
شد. خیلی ممنون، متشکرم، واقعا چقدر نیاز داریم. انشالله اونهایی که دستشون میرسه کمک بکنن، وام بدن، سنت قرض الحسنه که بارها و بارها تاکید کردیم، و اونهایی هم که قرض میگیرن و وام میگیرن انشالله سر موعد پرداخت بکنن، که خدای نکرده وقتی خاطری مکدر نشه و این سنت همچنان استمرار داشته باشه و ادامه داشته باشه و از برکاتش همه بهره مند بشیم. هر کسی انشالله وظیفه خودش رو بدونه، فکر میکنم که جامعه ما و شهر ما و زندگی ما سرشار از ایمان و سرشار از آموزه‌های قرآن و معارف اهل بیت خواهد بود. خیلی خوب، از ملا احمد نراقی تو این هفته شنیدیم، شنیدن از معراج و ساده ایشون و شخصیت ایشون از زبان حاجای نظری منفرد قطعا لطف دیگه ای خواهد داشت.
مرحوم ملا احمد نراقی، هم ایشون و هم پدر بزرگوارشون ملا مهدی نراقی، دو تا از چهره ها و شخصیت های برجسته جهان تشیع هستند. مرحوم الله مهدی نراقی پدرشون شاگرد سید بزرگوار، معاصر سید بزرگوار، علامه بحرالعلوم بوده و اینها شاگردای مرحوم هاشم محمد باقر بهبهانی معلم ثانی هستند، ثانی اشعر.
بله.
البهبهانی و معلم البشر مجدد المذهب فی ثانی اشعر، قرن 12.
بله.
این شاگردای او هست. مرحوم ملا احمد نراقی متوفای 1245 و استاد علامه، استاد بزرگوار شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه، صاحب کتاب رسائل و مکاسبی که الان از دروس حوزوی است، بسیار مرد بزرگواری بوده مرحوم ملا احمد نراقی، صاحب تألیفات عدیده در فقه، اصول، و یک کتابی داره ایشون به نام خزائن، اونم کتاب خوبی هست، و یک کتابی در اخلاق داره، کتاب فارسی اخلاقی هست. پدر بزرگوارش هم یک کتاب در اخلاق داره، جام السعادات، اونم اخلاقیه.
اون جام السعادات، این معراج السعادات،
پدر به زبان عربی نوشته، فرزند
فارسی نوشته،
به زبان فارسی نوشته.
باریکلا.
و و کتاب بسیار جالبی هست، واقعا یک کتاب ارزشمندی است، چون نویسنده و مؤلف خودش انسان اخلاقی بوده. این کتاب تأثیرگذاره. من به یه مناسبتی یادم میاد ایشون در این کتاب یه جریانی رو نقل میکنه که روزگار به هر حال گذراست، خوب و بد زندگی تمام میشه، خوشا به حال اون کسانی که خودشون رو ساختن در این 4 روزه زندگی. قرآن میفرماد قد افلح من
زکاها،
زکاها یک جا میفرماد قد افلح من تزکا. رستگار اون کسی شد که خودش رو ساخت، خودش رو پاک کرد. یه شعری رو ایشون نقل میکنه در این کتاب معراج السعاده، میفرماد که شنیده ایم که محمود غزنوی شب دی شراب خورد و شبش جمله بر سمور گذشت. گدای گوشه نشینی لب تنور گرفت، لب تنور بران بینوای اور گذشت. علی الصباح بزد نعره‌ای که ای محمود، شب سمور گذشت و لب تنور
گذشت.
دنیا داره تمام میشه، خوشا به حال اون کسانی که از این فرصت استفاده کردن و خودشون رو ساختن. من اشاره کنم به بقیه فرمایشات رسول اکرم.
بله، تو وصیت به ابیذر.
بله. به ابیذر فرمودن ابیذر اقتنم حیاتک قبل موتک، تا زنده هستی از این حیات، از این زندگی استفاده کن، غنیمت به شما. تا این نفس داره میرد و میاد، به اصطلاح فرو می رود، به قول سعدی
بله.
هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است، و چون بر می آید مفرح ذات است. او این نفس رو داده و او این نفس رو می گیره. قرآن می فرماید هیچ انسانی نمی میرد الا به اذن الله. حالا که انسان حیات داره از این فرصت استفاده کنه، و الا پشیمان میشه انسان. قرآن یکی از اسامی که برای قیامت ذکر میکنه یوم التقابنه، یعنی یومی که انسان میبینه قبن کرده، ضرر کرده. پس فرمایش دیگر پیامبر اغتنم حیاتک قبل موتک،
چه خوب،
تا زنده هستی زندگی رو غنیمت بشمار قبل از آنی که از این دنیا بره. و جمله دیگر
بله
فرمود و صحتک قبل سقمک،
قدر سلامتی
رو. جالب راجع به این سلامتی من یه روایتی رو بخونم برای بینندگان محترم. در یک حدیثی هست نعمت سلامتی این طوره: اذا فقدت ذکرت و اذا وجدت نسیت. انسان وقتی نعمت سلامتی رو داره فراموش میکنه، وقتی از دست داد یادش میاد. یک شب به خاطر یک بیماری اندکی انسان خوابش گرفته میشه و نمیخوابه، قدر سلامتی رو میدونه. پیغمبر خدا به ابیذر اینو فرمودن سلامتی رو قبل از بیماری
قدر بده.
این هم یک جمله.
و جالب آجای نظری که خدمت دوستان عزیزمون بگم، بیننده ها و شنونده های خوبمون، که این وصایای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به ابیذر منتشر شده و چاپ شده و با ترجمهش دفتر نشر فرهنگ اسلامی هم چاپ کرده. حالا به نظرم این نکاتی که جای نظری گفتن میتونه بهانه‌ای باشه و یک اشتیاق ایجاد بکنه برای مطالعه این وصیت های ناب و بسیار عمیق. دوستانی که هم کتاب معراج السعاده و هم این وصایای نبی مکرم اسلام رو دوست دارن مطالعه بکنند و بهره مند بشن از این دریای عمیق و وسیع معارف، ان شاء الله هم میتونن به ما پیامک ارسال بکنن و هم میتونن به سایتمون مراجعه بکنن که دوستان باشون تماس بگیرن، یا راه‌های ارتباطی رو اونجا ذکر کردن که بتونن این کتاب رو تهیه بکنند و این فرازهای وصیت رو دونه به دونه همینطور که جای نظری گفتن ان شاء الله تو زندگیشون به کار بگیرن. بله بفرمایید.
یک جمله دیگری در ختام این وصیت و در پایان این وصیت هست، اینم جمله مهمی است. ابی ذر میگوید پیغمبر خدا به من فرمودن زیاد این کلمه رو تکرار کن، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، فانه من کنوز الجنه، از گنجهای بهشته.
بسیار خوب، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. ما وقتمون رو به اتمام باید خداحافظی بکنیم. فردا روز 23 ذی القعده، روز زیارتی امام هشتم، امام رؤوف، امام رضا علیه السلام هست. انشالله زیارت مشهد و رضا نصیب فرد دوستان عزیزمون بشه. دوستانی که مشهد هستید حتما نائب و زیاره و دعاگوی ما و همه سمت خدایی های عزیز، همه مردم خوب ایران، هر کسی در هر کجایی که هست باشید و سلام ما رو به آقا برسونید. نکته اگر هست حاجای نظری مفرد بفرمایید و بعد دعا بکنید و انشالله هم
شدتی. من تکمیل بکنم این فرمای شما رو، زیارت حضرت رضا سلام الله علیه واقعا مغتنمه. عزیزان حضور قلب داشته باشن هنگام زیارت. یک نکته در روایات زیارت حضرت رضا سلام الله علیه وارد شده که قابل توجهه و اون این است که روایت معتبری هم داره، روایتش در عیون هست، اون این است که انسان امام رو با معرفت زیارت بکنه. یعنی بداند حجت الله علی الارض است. در این صلوات بر حضرت رضا سلام الله علیه میخوانیم و حجته علام و حجته علام من فوق الارض و من تحت الثرى. با این معرفت که حجت الهی است و امام است، معصوم است، اینها برگزیدگان حضرت حقن، امین الله فی ارضه هستند و حجته علی عباده هستند، با این اعتقاد و با این توجه امام رو انشاءالله زیارت بکنم و جواب خواهد داد حضرت.
انشاءالله یه وقتایی که من تو راه حرم هستم، از هر دری که میخوام وارد بشم، گهگاهی اون فرازهای ناب زیارت جامعه کبیره رو در ذهنم مرور میکنم و اون شأن امام وقتی مقابل چشمت باشه و مد نظرت باشه، فکر میکنم جنس زیارتتون وقت فرق خواهد کرد. و همین نکته‌ای که شما اشاره کردید خیلی خوب، خیلی روز خوبی بود خدمت شما و دوستان عزیزمون. آجای نظری دعا بکنند و انشالله هممون آمین بگیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم عجل لولیک الفرج و العافیت و النصر. خدایا همه کسانی که دفاع میکنن از اسلام در هر سنگری هستن و به هر شکلی دفاع میکنن، خدای همشون رو تأیید بفرما. پرچم اسلام رو در همه جهان به اهتزاز در آور. فرج آقا ولی عصر نزدیک بفرما. خدایا نسل جوان ما رو از این هجمه هایی که دشمنان امروز دارن و برنامه هایی که برای سقوط اونها ریختن حفظشون بفرما. خدایا همه ما رو و خانواده های محترم رو و مردم این کشور رو، مردم خوب کشورمون رو از آسیب ها خودشون و خانواده هاشون رو حفظ بفرما.
الهی آمین.
السلام علیکم و رحمت الله.